أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن عذابهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفسل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. روایات چند باب رو تقدیم میکردیم خدمتون. باب 14 و 15 16 و 17. باب اول رو عنوانی که مرحوم کلینی براش انتخاب کردن این است: باب ان الاسلام یحقن به الدم و تعدا به الامانه و ان الثواب علی الایمان. ظاهر این باب این است که میخوان روایاتی رو نقل کنن که تفاوت اختلاف اسلام و ایمان رو به لحاظ آثار بیان میکنه، که آثار اسلام آثار ظاهری است و اثر ایمان یک اثر باطنی است. و در باب بعد که باب 15 است، باب ان الایمان یشرک الاسلام و الاسلام لا یشرک الایمان، نسبت بین ایمان و اسلام رو از این نظر میخوان که انه عمود روایاتی که ذکر میکنن مربوط به این جهت است که 5 تا روایت در این باب ذکر کردن، در باب اولم 6 تا روایت. باب بعدی باب آخر منه و فیه ان الاسلام قبل الایمان و رتبه، شاید مثلا به لحاظ تقدم زمانی یا رتبی دارن بحث میکنن که از نظر تحقق اسلام قبل از ایمان تحقق پیدا میکنه، ایمان در مرحله بعد. به نظر میاد عمود روایت باید این باشه. حالا معارف فراوان دیگه هم هست. یه باب دیگه هم ذکر کردن که اون باب بابون در مرآت مرحوم مجلسی میفهمن انما لم یعنون الباب لأنه قریب من البابین السابقین، عنوانی براش نگذاشت چون مضمون شبیه همون دو باب قبلی است که ایمان یشارک الاسلام و الاسلام قبل الایمان، همون مضامین هست. فی انه مشتمل علی معان الاسلام و الایمان ولکن لما کان فی زیادت و تفصیل و توضیح و فواید کثیره جعله بابا. این روایتی است که معارف متفرقه فراوانی درش هست، لذا خودش یه باب قرار داده. جای دیگه همیشون همینجور هستن، گاهی یه روایتی که مربوط به باب هست منتها معارف گسترده‌ای داره و گسترده تر از مباحثی است که در ابواب ذکر شده، یه باب مستقلی برش قرار میدن، ملحقش نمی کنن چون که انه خودش یه روایت مستقل است دیگه. شبیه همون کاری که در کتاب الحجه کردن، یه باب نوادر آوردن روایت امام رضا سلام الله علیه و ذکر میکنن، خاطر این که روایتش مستمل بر معارف زیادی زیل هیچ کنوم از این ابواب که انه نمی شده جا بدی او رو. از کرمی روایت هم ایشون خیلی هاشو تقطیع نمی کنن، چون اگه تقطیع کنی نظام معارفش از دست میره. کامل بیارم تو باب مستقل برایش ذکر میکنن. حالا بعد بخونیم ببینیم که این بیانه که ایشون دارن، البته پیداست عمود این باب این معارفه، نه اینکه فقط روایات در این باب مختص به این هستن. همین باب اول 6 تا روایت درش بود. 2 تا روایتش که روایت اول بود که و همچنین روایت از کنم 4/5 باب 6 باب، این دوتا یه مضمون داشتن، روایت اول و 6. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الاسلام و یحقن به الدم و تعدا به الامانه و تستحل به الفروج و ثواب علی الایمان. متن روایت 6 هم همینه، فقط سندش کمی تفاوت داره. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الاسلام و یحقن به الدم و تعدا به الامانه و تستحل به الفروج و ثواب علی الایمان. این با عنوان باب سازگاره. این دوتا روایت همون عنوان باب هستن، عمود این دو تا روایت همینه. اما چهار تا روایت دیگه هم هست. اون چهار تا روایت هم دو مضمون دارن دیگه. یکی روایت دومی است و روایت از کنم چهارم ظاهرن. بله، یکی هم روایت سومی است و روایت پنجم. روایت سوم و پنجم باز یه مضمون واحدی داره کاملا. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام من قول الله عز و جل قالت العرب من نا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. حضرت به این آیه استشهاد فرمودند برای تفاوت اسلام و اینا ایمان. الا ترى ان الايمان غير الاسلام، که انه یه ارتکازی بوده در فرهنگ اون موقع و بین مسلمان ها که اینم ناشی از تحریف سقیفه است دیگه، که ایمان و اسلام رو یکی قرار میدانه. فهمید صریح قرآنه. روایت پنجمی هم همینه. سمعته یقول عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا فمن زعم انهم آمنوا فقد کذب ومن زعم انهم لم يسلموا فقد کذب. پس بنابراین این دو تا روایت تقریبا یه مضمون دارن که تفاوت بین اسلام و ایمان. مسلمون هستن، مؤمن نیستن دیگه، پس متفاوته با هم دیگه. یه ارتکازی بوده یکی هم از امام صادق سلام الله علیه است و دیگری از امام باقر. پیداست یه ارتکازی بوده که در بین مسلمون ها رایج شده بوده، با این ارتکاز مقابله شده است ناحیه ائمه علیهم السلام. البته تفصیلش هم بحث مربوط به آیات سوره حجراتی که حالا اینجا جاش نیست. این روایت به نظر میاد خیلی با عنوان باب تناسب نداره، مگر اینکه مرحوم کلینی میخواستن فل جمله تفاوت این دوتا رو هم بیان بکنن، لذا تفاوت رو بیان کردن، احکام رو هم آثار رو هم بیان کردن که اینا متفاوتن. و ظاهرش هم اینه ایمان امر قلبی است، ولی اسلام امر قلبی نیست. لازم نیست به قلب برسه تا مسلمان باشی، مربوط به وادی قلب و عالم قلب نیست. لذا شاید علت ذکرش هم این است. اما روایت دوم و روایت چهارم از کنم که سندش هم روایت اون سند خوبی است. علی عن ابیه عن ابن ابی عمر عن الانام عن محمد بن عثمان الاحدهما قال الایمان اقرار و عمل و الاسلام اقرار بلا عمل. دیگه وارد بحث از ماهیت ایمان شده، نه تفاوتشون که حالا اینا دو تا هستن یا آثارشون با هم متفاوته. که حالا ایمان چیست؟ شاید هم این که این روایت همیشون نقل کردن برای این است که فل جمله تفاوت ایمان و اسلام معلوم بشه. اولا معلوم بشه که اینا واقعا یکی نیستن، این ارتکاز غلطی است، خلاف صریح قرآنه. دومی که فل جمله معلوم بشه تفاوتشون در چیست، بعدم آثارش رو ذکر کردن دیگه. پیداست. بنابراین مجموع مضمون هایی که در این باب اول آمده اینه. مثلا در روایت چهارم یک امر اضافه‌ای بود که اینجا فرمود اقرار است بلا عمل و اقرار مع العمل. یعنی ایمان اقرار و عمل و الاسلام اقرار بلا عمل. که حالا این عرض کردیم که چجوری میشه جمع کرد بین این روایات و بعضی روایاتی که این اعمال ظاهری هم جز اسلام قرار داده. گفتیم بعضی گفتن شاید مقصود از عمل عمل قلبی است. اقرار و عمل و الاسلام اقرار بلا عمل، احتیاج به عمل قلبی نداره. ولی اگر بگید بفرمایید که مقصود از روایت این اسلام اقرار زبانی است، عمل هم اگه با اون نباشه، با ترک عمل از اسلام کسی خارج نمیشه، ولی با ترک عمل از ایمان خارج میشه. اسلام قائم به عمل هم هست، هم اقرار هم عمل. وقت از ایمان یه رکنش گفته نشده که اقرار و امر قلبیه، باید توتینه در قلبم باشه. دو رکنش گفته شده دیگه، اقرار و عمل. و در اسلام هم فقط یکیش گفته شده، اقرار. و حالا اینو بعد اشاره میکنیم بعدا که ممکنه کسی بگه که عمل واقعا جز اسلام به معنای این که اگر کسی ترک عمل کرد مسلمان نباشه نیست، مگر این که ترک عمل یه لوازمی داشته باشه که به انکار منتهی بشه. خب اینم اما روایت پنجمی باب روایت با مضمون فوق‌العاده‌ای بود دیگه. مضمون روایت پنجم از کنم خدمتون این بود دیگه. سأل رجل ابو عبد الله عن الاسلام والايمان ما الفرق بينهما فلم يجبه ثم ساله فلم يجبه ثم التقيا في الطريق وقد عزف من الرجل الرحيل فقال له ابو عبد الله عليه السلام كانه قد عزف منك رحيل فقال نعم فقال فلقني في البيت فلقيه فساله عن الاسلام والايمان ما الفرق بينهما سؤالش رو تکرار کرد فقال الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله که در بعضی رو تا همین جا رو جز اسلام به حساب آورده اضافه فرمودن و اقام و الصلاة و ایتاء و زکات و حج البیت و صیام و شهر رمضان که عرض کردیم شاید این اضافه به خاطر این نیست که این از مقومات اسلامه حضرت میخوام بگن با اینها ایمان محقق نمیشه حتی اینجا همش اسلام پس فرق اسلام و ایمان چیه فهذا الاسلام وقال الایمان معرفت هذا الامر مع هذا که انه تفاوت ایمان و اسلام در معرفت امر ولایت و امامت ائمه هدات معصومینه فان اقر بها ولم یعرف هذا الامر کان مسلما و کان زالن کسی که همه اینا رو داره به معرفت الامام نرسیده در وادی زلاله اگر انکارم کرد که میشه مغصوب دیگه از وادی زلالم کافر میشه این روایت هم از کردیم شاید نکتش این مطلب میخواد اون که در این روایت اضافه است اینه که ایمان رو از کنم قوامش رو به معرفت امر ولایت حضرت بیان فرمودن ایمان بدون معرفت امر ولایت حاصل نمیشه صرف این که به قلب برسه نیست حالا چرا مثلا اگر کسی تصدیق قلبی کرد خدای متعال و نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و این هنوز مؤمن نیست از این روایت استثار میشه کافی نیست برای ایمان ولو به قلب برسه باید به این نقطه برسه تا مؤمن شناخته بشه حالا توجیهی هم داره و اون که اصلا تا به این نقطه نرسی قلبی نمیشه یعنی وقتی تصدیق به قلب میرسد که انسان به امر ولایت برسه حالا یه شاهدی هم در بعضی روایات داره اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه فمون نعمت ظاهری توحید است و نبوت باطنی ولایت نمیخواد بفهمد که ولایت عرفه از توحید و نبوت است که انه باطن این امر ولایتی به اونجا نرسی به حقیقت توحید و نبوت هم نرسیدی تا انسان وارد وادی ولایت نشه ممکنه این روایت این رو بخواد بگه حتی تفصیل این باب رو بعد ذکر میکنیم دیگه در این باب سه دسته روایت بود عرض کردیم جنبندیش رو این سه دسته روایت فی الجمله معارفش این بود تفاوت آثار اسلام و ایمان و اینکه اسلام و ایمان حتما دو چیز هستن یکی امر قلبی است و دیگری قوامش به قلب نیست سوم تفاوت در ارکان ایمان فی الجمله که اون اقرار است این علاوه بر اقرار عمل هم میخواد و علاوه بر همه اینا ایمان قوامش به معرفت حاصل امره که این روایت آخری یه روایتی است مضمون ویژه‌ای داره تکرار هم شده در روایت بحث میکنه تفصیل این معارف هم بعداً خواهد آمد گرچه مرحوم مجلسی اینجا جنبندی خوبی دارن ببینید کل بحث ایمان و کفر اینجا جنبندی خوبی ازش کردن ولی فی الجمله معارف همینه و سیر بحثم از اجمال به تبیین باشه قاعدتا بهتره دیگه نهت بکنه نکته عرض بکنم این بحث بیشتر بحث روشی و به معنا معرفت شناسان است که آیا معارف نسبت به هم اضافهشون اضافه کمیه فرض کنید مثلا اگه آدم معارف یک باب رو فهمید بعد معارف باب دوم داره صرفا اضافه کمی پیدا میشه مثلا فرض کنه معرفت به توحید پیدا کرد بعد ابواب دیگه داره معارفش اضافه کمی پیدا میکنه یا علاوه بر اضافه کمی اضافه کیفی هم پیدا میشه صرفا افسوده کمی نیست به یه معنا سیر معارف از اجمال به تبیینه یعنی شما وقتی معارف توحید رو ملاحظه میفرمایید همین معارف است که جریان پیدا میکنه در نبوت و معاد و اسماء حسنای الهی مثل عدل و شرایع و همه اینا تنزل و بست همون معرفت توحیدی است چیز دیگری نیست مثل یه درختی که اول وقتی شما بذر رو میکارید یا هسته ای رو میکارید یه جوانه ای میزنه یه ریشه‌ای میده، عظمهم یه ریشه‌ای میده، بعد این ریشه تبدیل میشه به جوانه، به ساقه، به شاخ و برگ، به میوه، همون اجماله که داره تفصیل پیدا میکنه. در واقع اون ریشه‌ای که اول زد ادامه او میشود، تنه و شاخ و برگ و میوه و امثال اینا، هرچی بست پیدا میکنه همون داره بست پیدا میکنه. اینا به هم متقوم هستن. اینجور نیست که شما بتونید ایمان رو توضیح بدید بدون فروعش. همه فروع ایمان توضیح ایمانن، بست ایمانن، همون ایمانه که داره بست پیدا میکنه. کما اینکه ایمان در روایت هم داره در مؤمن در قلبش ظاهر میشه بعد منتشر میشه به اعضایش، همون ایمانه داره بست پیدا میکنه، تبدیل میشه به ایمان چشم و گوش و زبان و جوانه و جواره. چیز دیگری نیست، تفصیل پیدا میکنه، یه امر واحدی است، مثل نخ تسبیح در همه اینا هست. دیدن اون نخ تسبیح، دیدن اون رشته در همه معارف، این سیر از اجمال به تبیینه. اینطور نیست که حالا شما معرفت اول خوب فهمیدید یا معرفت دیگه هم کنارش میفهمید. کنار هم چیده نیستن بلکه به هم متقومن. اولی تبیین پیدا میکنه در این کسرات، این کسرات در واقع قوامشون به اون امره و توضیح میدن اون رو، به او توضیح داده میشوند. شما نمیتونید صلات رو بدون ایمان توضیح درستی ازش بدید، نه هنوز صلات. چرا؟ چون یه شجر است، از فروع اون ریش است، نمیتونید اون بدون او توضیح بدید. برگ یه درخت برگ اون درخت دیگه، نمیشه این برگ رو خصوصیات رو تفصیل بدید بدون اینکه برسید به مختصات شاخ و برگ و ریشه و امثال اینا. بنابراین کنه او سیر معارف، اگر آدم بخواد دنبال کنه، سیر از اجمال به تبیین، همدیگر رو تفسیر میکنن، توضیح میدن، یه مفهوم مجمل یه مقدار بست پیدا میکنه از طریق معارف دیگه، باز تفصیل بیشتر پیدا میکنه. در مقام بیان هم قاعدتا باید همینجوری پیش بریم دیگه، سیر از اجمال به تبیین میخونیم، آرام آرام اینا همدیگر رو توضیح میدن، تفسیر میکنن، و بعد در پایان یه منظومه از معارف به دست میاد دیگه. قرازم هم در روایت هم در این خواندن همینه، نمیخوام همه معارف یک روایت رو به تفصیل بحث بکنیم، بل اجمال باید روشن بشه، تفصیلش هم در طول مباحث بست پیدا خواهد کرد، همون معارف بیشتر روشن خواهد شد. اینو عنایت کردیم دیگه، یه موقعی شما معارف رو با هم دیگه اضافه شو کم میدونید، کسی 10 مطلب میدونه، کسی 15 مطلب، در اون 10 مطلب مثل هم دیگه میفهمن. ممکنه بعضی مطالب هم همین جور باشن، ممکن است با هم بیگانه باشن، کسی یه علم دیگه هم داره نسبت به این علم، افسوده ای نداره، یه علم اضافه هم داره، ولی یه سلسله معارف لااقل یه دسته ای از معارف اینجورن که به هم پیوستند. هرچه شما معارفتون افزایش پیدا میکنه، همون معرفت اول داره بست پیدا میکنه، توضیح بیشتری پیدا میکنه، به هم متقومن، توضیح بیشتری از هم دیگه میدن. نهت می فهمید. بله بله حتما بله، به هم می رسن، ولی نقطه شروعش هم حتما مهمه، هم به لحاظ تعلیمی هم به لحاظ مقام ثبوت، که از کدوم نقطه انسان شروع کنه معارف خودش رو، حتما مهمه. مثلا ما معمولا در کتاب کافی به نظر میاد از کتاب الحجه شروع بشه بهتره تا کتاب العقل. اینات میفهمید؟ چون لوازمی داره شروع از کتاب العقل، یه لوازم داره شروع از کتاب الجمع، یه اثری در روان انسان و فهم انسان می وقتی از کتاب الحجه شروع میکنید، انسان درکی از حجج الهی پیدا میکنه و جایگاهشون. بعد حالا کتاب العقل رو میخونید، نسبت عقل با اونجا تا اون حجت آدم درست میفهمه. ولی اول کتاب عقل رو خوند، آدم میخه عقل خودش رو محکم میکنه، بعد میره سراغ حجت دیگه، حجت رو با عقل خودش گز میکنه. سیرش اینجوری میشه، گرچه آدم همه رو که با هم بخونه روشن میشه بلجمال، ولی بالاخره اثر داره نقطه آغاز. علاوه بر این باب اول، باب بعدی باب اندل ایمان یشرک الاسلام و الاسلام لا یشرک الایمان. 5 تا رو باید در این باب هست، تقریبا مطالبش چند نکته بیشتر نیست که عمدتا در همین روایت اولم هست. از کنم ان سماع قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، روایت معتبره، شاید بیش از موثق است، صحیح است. محمد ابن یحیی احمد ابن محمد ان الحسن ابن محمود ان الحسن ابن محبوب عن جمیل ابن صالح عن سماعه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی عن الاسلام و الایمان اهما مختلفان؟ از اسلام و ایمان سوال میکنه اینا دو چیزن یا نه با هم اختلاف دارن یا ندارن. فقال ان الایمان یشارک الاسلام و الاسلام لا یشارک الایمان. نسبت اینا اینه، اسلام با ایمان مشارکت داره و ایمان با اسلام مشارکت، ایمان مشارکت با اسلام داره و اسلام مشارکت با ایمان نداره. حالا این حضرت توضیح میدن که یعنی چی اسلام با ایمان مشارکت نداره. یعنی ممکنه کسی مسلمان باشه، مسلمان بودن لازمش مؤمن بودن نیست، ولی هر مؤمنی مسلم هم هست. خود این توضیح میخواد که چجوری این مشارکت معناش چیه. حضرت با یه بیانی بیانش فرمودن. حضرت فقلت فصف همالی فقال الاسلام شهادت الله اله الا الله و تصدیق به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شهادت به توحید و تصدیق به رسالت وجود مقدس نمی نکرم و شخص ایشون، نه اینکه فقط رسالت کلی، شخص ایشون رو انسان به عنوان رسول الهی تصدیق کنه. بهی حقنت الدماء و علیه جرت المناکه و المواریس و علا ظاهرهی جماعت الاسلام، که انه همین امرم ظاهر و باطن داره. اینطور نیست که شهادت این فقط ظاهر باشه، همین شهادت این ممکنه در موطن قلب واقع بشه، ممکنه ظاهری باشه. علا ظاهرهی جماعت الناس، جماعت الناس بر ظاهر همین شهادت این هم. این ممکنه معنی علا ظاهره این باشه. عنایت فرمودیم ممکنم اصلا بگیم شهادت این اصلا یه امر ظاهری است، علا ظاهری، یعنی این ظاهر رو جماعت الناس هم دارن. عنایت کردیم ان الایمان یشارک الاسلام و الاسلام لا یشارک الایمان. بعد فرمودن که اسلام شهادت و الله اله الا الله و تصدیق به رسول الله صلی الله علیه و آله، آثارش هم به یوقنت دما و علیه جرت المناکه و المباریس و علا ظاهرهی جماعت الناس، ناس یعنی عامه مسلمان ها که آشنای به اهل بیت و مقامات و معارف اونها نیستن. اینها بر ظاهر، بر همین ظاهرند، علا ظاهرهی یعنی بر این ظاهر جماعت الناس. ممکنه مثلا از کردم بگید از میخوان بفهمن خود اینم ظاهر داره و باطن، ناس ظاهرش رو پذیرفتن ولی مقامات باطنی توحید و مقامات باطنی شهادت بدون امام قابل دسترسی نیست. این نکته مهمی است. نمیشه به حقیقت ایمان برسی کسی بدون ولایت امام، دست یافتنی نیست. حالا روایتش هم مفصله، بعد بس میشه دیگه. اما ول ایمان و الهدا و ما یثبت فی القلوب من صفت الاسلام، یه ظاهری داره این امر، یه مقام قلبی و مقام هدایت داره. ول ایمان و الهدا، ایمان حقیقت اون هدایت است که در قلب کسی نازل میشه. اگه اون حقیقت هدایت به کسی رسید، وارد عالم هدایت شد، میشه مؤمن. و الا اگر به اون مقام هدایت نرسیده، این مؤمن نیست. و ما یثبت فی القلوب، اون چه در قلب ثابت میشود، من ظاهرم بیانی است، من صفت الاسلام، همین اسلامی که گفته شد که شهادت اینه، مسلمون ها بر ظاهرش هستن، وقتی ثبات در قلب پیدا میکنه و تبدیل به امر قلبی میشه، میشه ایمان. و ما ظهر من العمل به، و اونچه که از عمل به این عرض کنم اسلام ظاهر میشه، مجموع اینا میشه ایمان. ایمان اون مقام هدایت قلبی و تثبیت اسلام در قلب و ظهور اسلام در عمل هست. یعنی مؤمن کسی است که در مقام عمل هم باید اهل عمل باشه. دو در روایت بعدم میاد اگر کسی مرتکب کبائر شد و بعضی روایت داره حتی صغائر، ایمان ازش جدا میشه. حالا مفصلم در روایت است روح الایمان از انسان جدا میشه تا توبه کنه، تا توبه نکرده از اسلام بیرون نمیره ولی از وادی ایمان بیرون میره. و ما ظهر من العمل به. بعد حضرت فرمودند ایمان و ارفع من الاسلام به درجتن، ایمان یک درجه رفیع تره، از یه وادی به یه وادی بالاتری انسان سیر میکنه. که انهو سیر انسان در مقام اسلام و ایمان، سیر در مقام رفعت، از یه وادی به مقام بالاتری انسان ارتقا پیدا میکنه. یه حقیقت بالاتری به انسان عطا میشه. ان الایمان یشارک الاسلام فی الظاهر، ایمان با اسلام مشارکت داره در ظاهر، یعنی اون ظاهر رو دارد، اون ظاهری که مسلمان ها دارن مؤمن هم داره. ولی اسلام لا یشارک الایمان فی الباطن، اسلام در اون امر باطنی با ایمان شریک نیست. نهت فرموده، یعنی کسی که مسلمان هست در اون مقام باطنی نیست مگر مؤمن بشه. مؤمن شد میشه مسلم مؤمن. البته میدونی اسلام اطلاقاتی داره دیگه، یه اطلاق اسلام تسلیم محض بودن نسبت به خدای متعال، اون از مراتبی از ایمان بالاتره. فعلا همین اسلام ظاهری که عامه الناس دارن، مسلمانم هستن، با فرض مسلمان بودن ممکنه ظالم باشن، مستضعفم باشن، عنایت فرمودین با این فرض، فقط این اسلام ظاهر با اسلام با باطن ایمان شریک نیست. یعنی مسلمانی که مؤمن نیست از حقیقت باطنی ایمان برخوردار نیست، به خلاف مؤمن. مؤمن باید ظاهر اسلام هم داشته باشه. نمیشه کسی فقط اقدار باطنی داشته باشه ولی عبادات رو انجام نده، شهادت این نگه، ظاهر اسلام رو نداشته باشه، بگیم مؤمنه. رسیدن به حقیقت ایمان با عبور از وادی اسلام حاصل میشه. سیر با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اولینه که آدم وارد وادی اسلام بشه، بعد یه قدم رفعت پیدا میکنه سیر انسان با حضرت، وارد وادی ایمان میشه. پس اینم تا اینجا در این حد حضرت توضیح دادن که انهو نسبت اسلام و ایمان نسبت ظاهر و باطنه. اینم که حضرت فرمودن عرفه است، یعنی همین، اون امر باطنی است، این امر ظاهری است. از مقام ظاهر باید رفعت پیدا کنی به مقام باطن. اون مقام باطن هم حضرت توضیح دادن هدایتی است که در قلب انسان نازل میشه، ثباتی است که در قلب انسان پیدا میکنه، این حقیقت، این میشه ایمان. ببینید در اینجا اسلام درش عمل اصلا ذکر نشده، فقط شهادتینه. نهت فرمودین این شهادتین خودش یک ظاهری داره و باطنی، علا ظاهره ای جماعت الناس، یه باطنی داره که همون مقام ثبات در قلبه. اگه تثبیت در قلب شد میشه ایمان، به اضافه این که اول ایمان و الهدا، این هدا رو که کناره به ما یثبت و فی القلوب آمده، من اون مجلسی تعبیرش کردن الهدا یعنی ولایت ائمه علیهم السلام، حقیقت هدایت. به لحاظ تفسیری که در روایات آمده و به لحاظ همون روایتی که در باب قبل خوندیم که معرفت و حاصل هم از شرط ایمانه، میگن ایمان عبارت است از هدا، یعنی رسیدن به امر امامت، به اضافه اینکه اون شهادتین در قلب ثبات پیدا کنه، به اضافه اینکه آثارش در عمل ظاهر بشه، که روایت دیگه هم داریم. پس همین شهادتین یه ظاهر و باطن داره، مؤمن به مقام باطنی این شهادتین میرسه، علاوه بر اون یه هدایتی هم بعد بر قلب انسان جاری بشه. اون هدایت که انه به امامت تفسیر شده، الان آیه از خاطرم رفت که چی بود آیه که سه تا مقام رو ذکر کرده بود بعدش وارد وادی هدایت شده بود، یادم رفت. ثم اهتدا، آره ثم اهتدا مقام ایمانه، ثم اهتدا الی ولایتنا، روایت اونجا هم هست، لذا ایشون هدا رو به امامت تفسیر میکنن، نکتش اون روایاته. ثم اهتدا الی ولایتنا، تا قبل از مقام اهتدا ایمان حاصل نمیشه. پس ایمان مقام اهتدا، یک این شهادتین هم باید به مقام قلب برسه، دو ثبات در قلب پیدا کنه، سه همه این هدایت و امر قلبی باید در عمل ظاهر بشه. خب اگر اینجوری شد، اسلام ظاهری داره، اون امر ظاهری هم مؤمن داره، شهادتین هم داره، ظاهر نماز و صلات و این هم داره، باطنش رو هم داره. اسلام رفعت به اون مقام باطنی در شرط نیست، ممکنه کسی مسلمان باشه ولی رفعت به وادی ایمان پیدا نکرده، حتی ممکنه مسلمان مستضعف هم باشه، یعنی معاقب هم نباشه. ملاحظه کردید روایاتو یه دست از انسان ها مستضعف هند، روایت متعددی هم داره، اون روایت خاطرتون از زراره با امام صادق سلام الله علیه، یادم نیست، امام باقر گفتگو میکرد، حضرت فرمودن نه ما غیر مؤمن و کافر مستضعف هم داریم، اون میگفت نه یا مؤمن یا کافر، حضرت آیه میخوندن، اون هم دوباره برمیگشت حرف خودشو تکرار میکرد، حضرت اونم بزرگ میشه انشالله میفهمید. ولی ممکنه یک کسی ظاهر داشته باشه مستضعف هم باشه، به اصطلاح مغضوب نباشه، کافر نباشه. روایت دوم اضافه ای نداره بر روایت اول. عن ابی عبدالله علیه السلام قال الایمان و یشارک الاسلام و الاسلام و لا یشارک الایمان. توضیحش همینه که اسلام امر ظاهری است، ایمان امر باطنی است و ظاهری. نمیشه کسی باطنه بدون ظاهر داشته باشه بگیم مؤمنه، که انهو یه سیر رفعت باید از یه جایی باید شروع کنی. نمیشه انسان از اسلام شروع نکند مؤمن بشه، نام حضرت رو نشنفته، اقرار نمی کنه. دیدید بعضی ها ایمان و یه امر باطنی مجملی میگیرن که همه میتونن مؤمن باشن. باید با حضرت مواجه بشی، دعوت حضرت رو قبول کنی، توحیدی که حضرت فرمودن قبول کنی، بعد آرام آرام رفعتی پیدا میکنین، حقیقت در قلبت ظاهر میشه و بعدم میرسی به ولایت ائمه علیهم السلام میشی مؤمن. طور نیست که حالا کسی مثلا باطن ایمان رو پیدا کنه بدون عبور از وادی اسلام. این روایت اینو میخواد بفهمد و نمیشه آدم وارد وادی اسلام نشه مؤمن بشه. یه سیری داره دیگه، از اسلام شروع میشه، هر مؤمنی هم بعد وادی اسلام رو طی کنه، و حضرت سیر کنه، ظواهر دین رو قبول کنه. حالا عرض کنم اتفاقاتی باید بیفته تا این تبدیل به یک امر باطنی و قلبی هم بشه، اضافه بشه به امر امامت و ولایت، این میشه ایمان. بنابراین روایت مخاطب اسلام الایمان یشارک الاسلام و الاسلام لا یشارک الایمان. نمیشه مؤمن باشی مسلم نباشی، همون تباینه رو نفی میکنه، متباین نیستن، با هم تفاوت دارن، اما اختلافشون اینه که مؤمن مسلم هست، مسلم مؤمن نیست. این اسلام ملازمه با ایمان نداره. روایت بعدی تقریبا همطور که مجلسی فهموندن جمع‌بندی روایت اوله. قال فضیل بن یسار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام از امام صادق سلام الله علیه شنیدم یقول ان الایمان یشارک الاسلام ولا یشارک الاسلام. این یک. دو، ان الایمان ما وقر فی القلوب، یعنی سکن و ثبت، و الاسلام ما علیه المناکه و المواریس و حقن الدماء. اسلام یه امر ظاهری است، آثاری هم داره، پس کنهو و الاسلام ما علیه المناکه، یعنی اسلام امر قلبی نیست، یه امر ظاهری است، آثار ظاهری هم داره. ما علیه المناکه و المواریث پیداست امر قلبی نیست، ولی اگونم امر قلبی بود که دیگه در کنار او قرار نگرفت، نمیگیره. ایمان اونیست که در قلب سکون و ثبات پیدا بکنه، قرار پیدا بکنه، و اسلام اونیست که احتیاجی به ثبات قلبی نداره، اثرش هم مناکه و مواریث و حق دماغه. ولی ایمان یشرک الاسلام ولی اسلام لا یشرک الایمان، یا اون مضمون قبله، چیز اضافه‌ای بر اون روایت نداره. روایت چهارم یه باب یه اضافه‌ای داره، اضافه‌ش هم یه حضرت یه تمثیلی بیان فرمودن، یه مثلی براش ذکر کردن، خود اون مثل نکاتی درش هست دیگه، اضافه‌ش این مثلش هست. روایت عرض کنم سندش سند خوبیه، عدت من اصحاب الان احمد ابن محمد ابن خالد ان حسن ابن محبوب انا به صالح الکنانی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ایهما افضل الایمان و ابل اسلام فان من قبلنا یقولون ان الاسلام افضل من الایمان. یه عده که در عرض کنم جوار ما هستن، ما نزد ما هستن، اون سخنشون اینه، میگن اسلام افضل از ایمانه. فقال الایمان ارفع من الاسلام. تبدیل افضل هم از لب تبدیل کردن به ارفع، یه مقام رفیع تری سمونی که قبلا فهمودن، اون یه درجه ایست، یه درجه بالاتری است. در سیر انسان، سیر از اسلام شروع میشه به ایمان میرسه. الایمان ارفع من الاسلام. البته پیداست کدوم اسلامو دارن بیان میکنن دیگه، همین اسلامی که توضیحش داده شده و همینی که عامه دارن، عامت الناس، اینو میخوان حضرت بفهمن این مادون ایمانه. حالا یه اسلام دیگه شما در اصلاح دارید، اون اسلام بالاتر از بعضی مقامات ایمانه، این اسلامی که عامه دارن نیست. نه فهمون، این اسلام عامه این است که نماز میخونن، روزه میگیرن، شهادتین میگن، ولی به مقام ایمان نرسیدن. ممکنه ظالم باشن، ممکنه اصلا منافق باشن، درجاتی دارن دیگه و درکاتی. این اسلام رو حضرت دارن توضیح میدن. اونایی که میگوتن افسله، شاید همین اسلام رو میخواستن بگن افسله، بگن مسلمان شدن افسل از مؤمن شدن، مسلمان شدی به مقام بالایی رسیدی. اونا فروع اسلامه، شما میخوام بگم فروع نیست، یه مقام رفیع تری است که انه همین اسلام اصل. اونا فروع هن. مثل اینکه شما میگید ایمان از عمل عرفه، اونا فرع بر ایمانن، که انه اونا ایمان رو فرع بر اسلام میدیدن، گفتن اصل مسلمان شدنه. وقتی مسلمان شدی که از شعبش همین حالا مؤمن هم میشون، یه فضیلتی است، اصل اینه. حضرت میگن نه، یه ظاهر است و باطن، یعنی حتما اینطور نیست که او اصل باشه این فرع باشه. اسلام مقام رفیع، ایمان یه مقام رفیع تری است از این اسلامی که عامه میفهمند و فهم میکنن، و که انه او یه ارتکاز و فرهنگی بوده دیگه. این اسلام ارفع از ایمان نیست، افضل هم نیست. الایمان ارفع من الاسلام، قلت فاوجدنی ذلک، یعنی اجعلنی اجده. یه جوری بیان کنید که واجد این مطلب بشم، بفهمم، فهمش کنم. که انه یافت نکردم مطلب رو، یه جوری بگید مطلب رو یافت کنم. قال ما تقول، حضرت یه مسئله زدن، ما تقول، یه مسئله فقهی ازش پرسیدن. فی من احدث فی المسجد الحرام متعمدن، کسی در مسجد الحرام عمدن حدثی صادر بشه ازش، فرض کنید بلوغایتی ازش صادر بشه، حکمش چیه؟ یعنی که انه اون مسجد رو نجس کنه. احدث فی المسجد، اما متعمدن ها، نه اینکه سهوًا مسترًا جاهلًا ناسیًا، اینا نیست. قلت و یضرب و ضربًا شدیدًا، مجازات میشه. قال اصبت، قال فما تقول فی من احدث فی الکعبه متعمدًا، قلت و یقتل، قال اصبت. که انه این از باب هتک کعبه است و اینم جز ضروریات که انه باید باشه، حفظ حرمت کعبه، خلاف ضروریاته. کسی که این کار میکنه داره عرض کنم عملا انکار ضروری میکنه، هتک میکنه اسلام رو. که انه الا این حکم نکتش هم باید بحث بشه دیگه. قال الا ترا ان الکعبه افضل من المسجد، نمیبینید که کعبه افضل از مسجده؟ و ان الکعبه تشرک المسجد و المسجد لا یشرک الکعبه. بنات فهمودین این یشرک و لا یشرک یعنی چه؟ این در حکم، یعنی هر حکمی کعبه مکه حرم داره، مسجد داره، کعبه هم داره. یه احکام اختصاصی مسجد دارد، کعبه دارد که مسجد نداره. ممکنه این مقصود باشه، مقصود این است که یه احکام اختصاصی داره. ایمان هم همین داره، هر حکم و اثری که اسلام داره ایمان هم داره. این یه آثار و احکام اضافه ای داره که بر اون مترتب نیست. یا نه که انه او، حالا از آثار بریم یه قدم جلوتر، هر دو حرمت دارن، ولی او یه مقام ارفعی است، یه حرمت بیشتری داره، یه موقف باطنی رفیع تری داره. این احکام سوری که نیست، یه حقیقتی داره مسجد و کعبه دیگه، لذا این احکام احکام مسجد و کعبه است. ولی احکامی که کعبه داره احکام عرفه ایست، به خاطر اینکه مقامش مقام رفیعی تری است. این یه احتمال، احتمالی هم که در روایات دیگه متعدد آمده که حالا بعضیش هم میخونیم، این است که کعبه اگر کسی وارد شد حتما وارد مسجد شده، ولی ممکنه کسی وارد مسجد بشه وارد کعبه نشه. کعبه مسجد هم هست ولی مسجد کعبه نیست، روشنه دیگه. کسی به مسجد وارد شد، حالا بخوایم با اصطلاح منطقی بگیم دقیق نیست، اون اصطلاحات ما رو دور میکنه، میشه آم مخاص مطلقاً. مثلا کعبه مسجد است، مسجد کعبه نیست. بله اون قسمتی از مسجد که زیر کعبه است که کعبه هم است، اون که همون کعبه است. این معنیش اینه که کعبه مسجد است، اما هر کجا مسجد است لازم نیست کعبه باشه. حضرت اینجوری توضیح دادن، گفتن اینا دوتا حریم هستن، هر کدوم هم احکام خودشون رو دارن. کعبه احکام مسجد رو داره، اضافه هم داره مسجد احکام کرد. ایمان و اسلام هم همینطورن، اسلام و ایمان دو تا وادی هستن. حالا ممکنه کسی بگه اینجا حضرت دارن وادی ایمان و اسلام رو توضیح میدن، نه اسلام و ایمان شخص رو، که ما دو تا وادی داریم با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. دو تا وادی گشوده میشه، یه وادی اسلامی عالمی است واقعا، یه وادی هم وادی ایمان، وادی ایمان اخص از وادی اسلامه. دو تا عالم هست، حضرت دو تا باب رو به روی ما باز میکنن، یه عده وارد وادی اسلام میشن، وارد وادی ایمان نمیشن، یه عده وارد وادی ایمان هم میشن. هر کدوم از این دو حرمتی دارن برای خودشون، اسلام حرمتی داره، ایمان حرمتی داره. کسی اگه مثلا فرض بکنه شهادت این رو انکار بکنه، حرمت اسلام رو بشکنه مسلمان نیست. کسی اگر گناه کبیره مرتکب شد، حرمت عالم ایمان رو شکسته. هر کدوم خصوصیاتی دارن، ولی کسی گناه کبیره کنه، حرمت عالم اسلام نشکسته، مسلمانه، از اسلام بیرون نمیره. نهت کنه دو تا وادی هستن، دو تا عالمن، ورود به هر دو آدابی داره. آداب اسلام در ایمان هم است، آداب ایمان در اسلام نیست. دو تا وادی هستن. به نظر میاد حضرت شاید اینجا بخوان اینو توضیح بدن. گرچه میشه با ایمان و اسلام شخصم توضیح دادا، که یه شخصی که مسلم میشه به ایمان میشه، دو امر درش محقق میشه، امر اسلام، امر ایمان. امر ایمان امر باطنی تریست، همونو که در روایات توضیح داده شد. میشه به شخصم توضیح داد، اسلام و ایمان شخص رو مقایسه میکنی، این امر ظاهریست، اون امر باطن، باطن همین ظاهر است. سیر از ظاهر به باطنه، مقام رفیع تریست. در اگر ایمان و اسلام یک فرد رو ببینید، اگر وادی اسلام و ایمان رو ببینید که ما درش وارد میشیم، مثل حرم و کعبه است. بعید نیست این عبارات توضیح وادی ایمان و اسلامه، که هر کدوم هم احکامی دارن، حرماتی دارن. ما وقتی شهادت میگیم وارد یه وادی میشیم با حضرت. وقتی به قلب اون اینها میرسه، با حضرت وارد یه عالم باطنی تری میشیم در سیر خودمون. ولی ایمان و اسلام، ایمان و اسلام ما فقط نیست، حقیقت وادی و اسلام، ما ارتباطی با عالم اسلام و ایمان پیدا میکنیم. اینم یه نکته ایست در توضیح اسلام و ایمان، که شاید این روایت ناظر به این امرم باشه. حالا در معارف هم بعدن مفصل بحث میشه دیگه، که مثلا حقیقت کلمه ایمان امام علیه السلامه. نه اتفاهم حبب علیکم ایمان یعنی امیر المومنین سلام الله علیه. این معناش اینه که ما یک ایمان و اسلامی هم جدای از ایمان و اسلام خودمون داریم. ما مؤمن میشیم با اون عالم ایمان مرتبط میشیم، مسلم میشیم با اون عالم اسلام مرتبط میشیم. اسلام باطن اون هست در مقام اون اسلام و ایمانی هم که منفصل از ما محققه. اسلام باطنی داره، باطنش عالم ایمانه، وادی ایمانه. ایمان ظاهری داره، ظاهرش وادی اسلامه. کسی اگر عالم وارد عالم ایمان شد، وارد عالم اسلام هم شده. این یه معنا. یه معنا هم دیگه خود انسان هم همینطور، سیرش سیر از اسلام به ایمانه. اول ظاهر اسلام درش محقق میشه، بعد باطن اسلام، اون امر باطنی که میشه ایمان. بعید نیست اون روایت هم ناظر به این، به راحتی نمیشه ها، ولی یه خورده توضیح داده شه ممکنه بگید که باطن اسلام امامه. انسان اگر سیر کرد به امام رسید، به کعبه رسیده. تا نرسیده به امام وارد کعبه نشدی، وارد حرم شدی. و حالا سوال اینه که پس نبی اکرم خودشون کعبه نیستن، کعبه امامه؟ اون توضیح داره که مقامات ائمه همه مقامات وجود مقدس نبی اکرمه. و همراهی با حضرت، سیر با حضرت عوالمی داره. اگه کسی به باطن حضرت راه پیدا کرد، همون میشه کعبه. به ظاهر مقامات حضرت راه پیدا کرد، یعنی شهادتینی که گفته میشه، اینا هم از شعاع وجودی حضرته. اگر حضرت نمی آمدن، نمی شهادتین هم کسی نمی گفت. درسته؟ یکی از شعاعهای وجودی حضرت اسلامه. این عالم ظاهری است که با حضرت محقق شده، یا عالم باطنی تری هم است، اونم از شؤون حضرته. سیر کنید، حقیقت ایمان خود حضرت هستن، حقیقت اسلام هم خود حضرت هستن. تنزل پیدا میکنه در ظاهر و باطن. حالا اینا بحثایی است که بعدن انشالله بهش میرسیم. این روایت تا اینجا به نظر میاد نکاتی که درش هست امینه، که یکی اسلام ایمان، یکی گفتن اسلام افضله، مقصودشون از اسلام همین اسلامی که مسلمان‌ها دارن ها، اینو افضل میدونستن. ایمان و فرع بر این میدونستن. حضرت میگن اینجوری نیست، نیست این فرع و اصل باشه، سیر در مراتب ظاهر و باطنه. راحت میفرمایید سیر از یه وادی به یه وادی باطنی تره. کسی میخواد بره در کعبه، باید وارد مسجد الحرام بشه، سیر کنه، یه مناسکی تا برسه وارد کعبه بشه. ایمان هم همینطوریست، یه عالمیست، اسلام یه عالمیست. که انه او عرض کردم ایمان و اسلام بیرون از وجود ما رو دارن بحث میکنن. گرچه ناظر به خودمونم اگر بحث بکنیم، همینطور خودمون اسلامی داریم و ایمانی. اسلاممون مقام ظاهریه، سیر به سمت باطن که میکنه میشه مقام ایمان. بنابراین بعد حضرت اوندن کزالکل ایمان یشرکل اسلام ولی اسلامو لا یشرکل ایمان، کم این که کعبه تشرکل مسجد ولی مسجد لا یشرکل کعبه. به لحاظ احکام، به لحاظ موقعیت و موقف. روایت پنجمی که نسبتا روایت مفصلی است، روایتم روایت به لحاظ سند روایت خوبی سهل ابن زیاد درش است ولی قابل قبول دیگه. عدت من اصحاب نوان سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد جمیعاً عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن همار ابن عیان عن ابی جعفر است. سند مقبول است. قال سمعته یقول الایمان مستقر فی القلب و افزا بهی الالله عز و جل. ظاهرا ابتداء حضرت فرمودن، حالا یا سوال و جوابی بوده، میگه من از حضرت شنیدم، ولی میتونه ابتدایی هم باشه که حضرت فرمودن الایمان مستقر فی القلب. ایمانی امری است که حقیقتی است که مستقر در مقام قلب انسانه. حالا مقام قلب و اینا هم بعد در جای خودش توضیح بدیم دیگه. اون روایات تفصیل این امر رو برای ما روشن میکنه که حالا مقام قلب چیه، استقرار چیه. ولی فی الجمله حضرت میفهمن ایمان یه امری است، اون امری است که مستقر در قلب میشه و افزا بهی الالله عز و جل. افزا یعنی واصل میکنه، متصل میکنه، مرتبط میکنه. بهی هم یعنی افزا، اون ایمان اون امری است مستقر فی القلب و اون امر مستقر و افزا متصل میکند بهی، ظاهرا به قلب برمیگرده، به شخص هم به مؤمن هم میتونه برگرده، ولی ظاهرا به قلب. ایمان اون امری است که مستقر در قلب میشه و قلب رو پیوند میده، افزا بهی سیر میدهد به سمت، متصل میکند. البته میگم به معنی اتصال آمده در لغت عرض کنم، ولی با اله که میاد به معنی این است که سیر به طرف قرب دیگه. افز لذا مرحوم فیض اینجوری معنا کردن افزا رو، افزا بهی الالله جعل وجه القلب الالله. من حد فرمودیم افزا به معنی اوصله است، ولی وقتی با اله متعدی میشه معناش این میشه دیگه، یعنی متوجه کرد، به سمت خدای متعال هدایت کرد. ایمان اون امر قلبی است که در مقام قلب مستقر میشه، وقتی مستقل شد قلب رو متوجه خدای متعال میکنه. اسلام اینجوری نیست، ممکن کسی مسلمان باشه قلبش متوجه حضرت نباشه، یه ظواهری داره دیگه. توجه قلب با ایمان حاصل میشه. الایمان مستقر فی القلب و افزا بهی بالقلب الالله عز و جل. وقتی اینجوری شد و صدقه العمل به طاعت لله و تسلیم لامره. ایمان اگه در قلب مستقر شد، قلب متوجه به خدای متعال شد، دیگه عمل او رو تصدیق میکنه، در عمل ظاهر میشه. عملم اینه، طاعت و تسلیمه دیگه، صرفا عمل ظاهری نیست. لذا عنایت کردید نمازی که مؤمن میخونه با نماز مسلم فرق میکنه. این نمازیست که ناشی از مقام قلبه، ناشی از مقام توجه قلب و حضور قلبه، لذا تبدیل به طاعت و تسلیم میشه، صرفا یه عبادت ظاهری نیست. نه فهمیدین. حالا و صدقه العمل به طاعت لله و تسلیم لامره. مقام طاعت و تسلیم نسبت به امر، طاعت لله تسلیم لامر الله. مقام طوع نسبت به خدای متعال، طوع یعنی تا پیروی با رغبت و تسلیم به امر الهی. اما بل اسلام ما ظهر من قول او فعل. اگه او باشه که انهو بعید نیست، حضرت میخوام بفهمن که یه موقعی اونی که از انسان ظاهر میشه قول شهادتین میگه، یه موقعی فعل نماز روزه زمینایی که مسلمان انجام میدن که لازمش اقرار زبانی هم هست، لازمش نه. ما که اگر کسی مسلمانه ما باش زندگی میکنیم نمیگیم شهادتین رو بگو، که همین کنه اوی مقامی است که از این فعل کشف میشه. این که لذا در بعضی از روایت هم اومده بود که با هم جمعش کرده بود، این روایت کنه او میخواد بگه اسلام اگر کسی شهادتین بگه کاری نکند که او رو نفی بکنه، عملی انجام بده که ظاهرش اقراره، این به عنوان اسلام شناخته میشه. جمع هم بشه خب جمع شده، واو نیست اینجا، من قول و عمل و فعل. من قول یه امر ظاهری است، حالا یا قول ظاهری است به قلب نرسیده، یا فعلی است که باطن نداره، فعلش ناشی از مقام توجه قلب و طاعت و تسلیم نیست، در فعل این مقامات نیست. من قول ما ظهر من قول او فعل و هو الذی علیه جماعت الناس من الفرقه کلها. فرق مسلمین اینو دارن دیگه، عملی دارن، قولی دارن، یا هر دو رو دارن، میشه اسلام. ولی ظاهر است، من ظاهر، به مقام قلب نرسد. کأنه افعال ما هم ظاهر و باطن پیدا میکنن دیگه، یه فعلی باطن داره، صلاتی که باطن داره صلاتی است که از مقام قلب ناشی میشه، از توجه به خدای متعال ناشی میشه، نتیجهش میشه طاعت و تسلیم. و هو الذی علیه جماعت الناس من الفرق کلها و بهی حقنت الدماء و علیه جرت المواریث و جاز النکاح و اجتمع و علی الصلات و الزکات و الصوم و الحج. که انه این کاری که مسلمان دارن نماز میخونن، این ارکان رو میارن، اینا همون ظاهر اسلام، هم عرض کنم شهادتینشون ظاهری است، هم فعلشون یه ظاهری داره. اگه بخواد باطنی پیدا کنه، اگه باطن پیدا کرد میشه ایمان. بنابراین عالم اسلام عالم اقرار ظاهری و عمل ظاهری است، از این روایت استفاده میشه، یکیش هم کفایت میکنه، لازم نیست هر دو با هم، به شرطی که همدیگر رو نقض نکنن. یه موقع کسی در قول یه چیزی میگه، عملی میکنه که او رو نقض میکنه، یا در عمل به جا میاره، با مسلمان ها مسجد میاد، نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، ولی یه حرفی میزند که او رو نقض میکنه. نه، اگر یکی از اینا هم باشه و دیگری رو نقض نکنه، این محکوم به اسلامه و آثار اسلام برش مترتب میشه. لذا اگر مثلا کسی در جمع مسلمان هاست اعمال اسلامی رو انجام میده، مثلا میخواد ارث ببره، نمیگن شهادت اینو بگو تا ارث ببری، نه دیگه، عملی داره. نهت میفهمید این عمل که انهو کاشف از اقرارم هست، اقراری هم که نقض نکنه عمل، نمیگن خود تو نماز نمیخونی ارث نمیبری، مگر اینکه یک کاری انجام بده که نقض بکنه اون اقرارش رو. و علیه جرت المواریث و جاز النکاح و اجتمع و علی الصلات و الزکات و الصوم و الحج. فخرجوا بذلک من الکفر، از وادی کفر خارج شدن، حالا مؤمن شدن؟ نه. و عزیفو الی ایمان، یه نسبتی به عالم ایمان پیدا میکنن، از این به بعد میتونن وارد وادی ایمان بشن، قبل از این اصلا نسبتی با ایمان ندارن، بیرون وادی اسلام هستن، نمیتونن نسبت با ایمان، بعد بیان در باب، وقتی آمدن یه نسبت نسبتی. این اضافه در ادامه رو بعد هم میاد، از اضافه نسبت پیدا میکنن، حالا اون از این ظاهر میتونن به باطن سیر کنن، میتونن به حقیقت برسن. قبل از او اصلا ارتباطی با عالم، کسی که با نبی اکرم معنوس نیست، ظاهر این حضرت رو قبول نداره، ربطی به عالم ایمان نداره. وقتی این ظاهر رو گفت، حالا مقدم است، میتواند وارد وادی ایمان هم بشه. ولی اسلام لا یشرک الایمان، ولی ایمان و یشرک الاسلام، و هما فی القول و الفعل یجتمعان، در قول و فعل جمع میشن، شهادتین میگه، نماز میخونه، روزه میگیره، ولی یکی ظاهره، یکی باطنه، یکی مقام قلبی داره، یکی مقام قلبی که انم رو بعد میخواد بفهمد که مؤمن ظاهر نماز ظاهریش هم یه باطنی داره، هم شهادتین به قلب رسیده، هم عباداتش ناشی از مقام قلبه، به خلاف مسلم. مسلم نه، شهادتینش، ارکانش، اعمالش همه ظاهریه دیگه، تا به قلب نرسیده. ولی وقتی وارد این وادی هم نشه، نمیتونه وارد وادی ایمان بشه، از اینجا وارد که شد، تازه یه نسبتی با عالم ایمان برقرار میکنه. این ظاهر این روایته. بعد از رد دوباره همون مثالو تکرار کردن، کما سارت الکعبه تو فی المسجد و المسجد و لیس فی الکعبه. عالم ایمان در وادی اسلامه، ولی اسلام در وادی ایمان نیست. و کذالک الایمان و یشرک الاسلام و الاسلام و لا یشرک الایمان. و قد قال الله عز و جل، حضرت اون نکته‌ای که فهمودن که مستقر فی القلب، با این آیه بیان میکنن، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، مؤمن نیستن، ولکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم فقول الله عز و جل اصدق القول. که انه اون اختلافی که بوده که اونا میگفتن آقا اسلام و ایمان یکیست و هم تفاوت ندارن، یا اسلام ارفعه، اصلا فهمان قول خدا از تقل قول دیگه، ختم کلامه، فصل کلامه. و این آیه بیان خودشون رو توضیح فرمودن که این ظاهر اگر به مقام قلب نرسه ایمان نیست، به مقام قلب رسید عبادات هم یه باطن دیگه پیدا میکنه. فقول الله عز و جل فعلا تا اینجا اینجوری توضیح میدن، بیان نشده که حالا ولایت جزءشه، اگه ولایت شرطشه ورود به وادی باطن و قلب چه نسبتی با ولایت داره، نمیشه کسی بدون ولایت امام به باطن برسه، اینا توضیح داده نشده دیگه. فقول الله فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. این آیه شأن نزولشو یه جوری گفتن که مقداری گم میکنه مسئله رو. سیاق آیه رو ببینید، مربوط به امر ولایت هستن آیه، عنایت میکنید. شأن نزولشو گفتن که زبیر با یه کسی اختلافش شده بود سر حق آبه که کی زودتر زمینش آب بده، حضرت بر اساس قواعد فرمودن اون زبیر اول زمینش آب بده، وقتی بیرون آمد گفت حضرت به نفع قوم کوششون حکم کرده. این شأن، ولی شأن نزول اصلیش در سیاق آیات ببینید مربوط به امر ولایت دیگه، سیل آیات اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر میرسه به اینجا. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک، نسبت به حکم حضرت، مهمترین حکمی که حضرت کردن که فعلم تفعل هما و لغت رسالت امر امامت بوده، باطنن حرج داشته باشه مؤمن نیست، و تسلیم در این امور با شرط ایمان دیگه. این حد فرمودیم. حتی یه بحثی من اون مجلسی در روایت قبلی دارم، من دیگه متعرض نشدم چون خلاف ظاهر روایت بود. بله ممکنه بگید تسلیم محض مال مقامات کماله، ولی نسبت به بعضی از احکام امر ولایت واقعا کسی در دلش ناراحته که چرا حضرت امیر امام شده این مؤمنه، فلانی امام میشد بهتر بود از طائفه ما، از قوم ما، اون راحت سختگیرتره، اون راحت، از حرفایی که میزنن. باید از ما باشه، انصار جمع شدن گفتن از ما باشه، قریش گفتن از ما باشه. این شوخی ها با امر امامت، این با ایمان نمیسازه دیگه. روایت قبلی من مجلسی که از کنم میفهمن روایت اولی الاسلام شهادت و الله و تصدیق، میگن شاید مراد است تصدیق، تصدیق باطنی باشه. اینو حد میفهمید، شهادت تصدیق باطنیه، منتها تصدیق باطنی مثل عدالت که یه امر باطنی است، شما میگید که بعضی گفتن عدالت امر باطنی ملکه است، اما این ملکه رو از طریق عمل کشف بکنه و که از حسن ظاهر داشت اینو اماره قرار میدیم. اما ولی اسمی هم ممکن کسی بگه اصلا اسلام هم همون شهادت باطنی است، منتها این ظاهر اماره بر او قرار داده شده، تا یه حرفی نزده برخلاف ظاهرم داره میگیم اون باطن رو داره. حالا معنایی نیست که خیلی بشه به روایت نسل دا، من ارزش نکردم، ولی علی حال نهت کنید این روایت بیان اینه دیگه، که حضرت میفهمن که ایمان امر قلبی است و قلب رو متوجه خدای متعال میکنه، وقتی متوجه خدای متعال شد در عمل طاعت و تسلیم اتفاق میفته، این اتفاق در انسان میفته، این غیر از شهادت ظاهریه که مسلمونا دارند و به اون مقام نرسیدن. بله ظاهرش همون ظاهره، ولی عمل عمل دیگری است، عمل باطن داره، اون عمل باطن نداره، مثل گردو پوک و غیر پوکه دیگه، مثل جسدی که روح داره و جسدی که روح نداره. بله نه نه، تنزل ایمان در مقام عمله، ایمان در مقام عمل تنزل پیدا میکنه، جاری میشه، روح عمله، عمل مؤمن، عمل مؤمن، یعنی میگن اگر عمل نداشته باشه که این پیداست وارد قلبش نشده دیگه، اگر به مقام قلب رسید باید در مقام عمل در طاعت و تسلیم ظاهر بشه، پس اون ایمانه که داره ظاهر میشه ها، این او رو تصدیق میکنه و او هم در این جاری میشه. نه معلوم نیست مقام طاعت و تسلیم، همین عرض میکردم و مقام طاعت و تسلیم نیست. ایمان وقتی به امر میرسه، به قلب میرسه، مقام طاعت و تسلیم پیدا میشه. عملش تنزل ایمانش، عملش در مقام طاعت و تسلیم میرسه. روحی داره عمل دیگه. یعنی مستضعفه یا مؤمنه؟ یا مستضعفم نیست، یعنی بشنه. مثلا میگم اینایی که حضرت رو دست نبی اکرم دیده بودن صلی الله علیه و آله و سلم، بعد جمع شدن با هم دیگه بنای دیگه گذاشتن، تراویح هم میخوندن، عشق میریختن، یک ساعت نماز شب میخوندن، شبای ماه رمضان یه جز قرآن توش میخوندن. شما میگید اینا ایمان تو قلبشون هست؟ چشونه اینا؟ میخوام بگم اینا همش ظاهره، مخصوصا از تصدیق این حالات عشق ریختن و شلوغکاریه، یا نه تسلیم قلبه. تسلیم قلب نکته اصلیش اینجاست. پیغمبر رو قبول داری؟ میگید آیت مستضعف بهشون نرسیده. میگم بله، ممکنه کسی مستضعف باشه، نه فهمیدین، ولی کسی که این امر بهش رسیده و انکار میکنه که دیگه نمیشه بگید این مقام ایمان داره. که اونا که ایمان رو تنزل میدادن به خاطر اینکه مثلا میگم ما مؤمنیم، یا ایها الذین آمنوا قرآن رو متوجه خودشون بدونن، منصرف هم میگفتن آقا اسلام اصل ما هم ایمان هم از فروش، تعریف ایمان و اسلام میکردن که خودشونو مخاطب آیات مؤمنین بدانن. عنایت فرمودین؟ این کار رو برای این میکردن دیگه. حضرت ما اینجوری نیست. قرآن دیگه ایمان امر قلبی است، اون امر ظاهری است. بعد حالا سریع بخونیم رو باید تمام شه، عرض کنم این باب تموم بشه روایتش. قلت فهل المؤمن فضل علی المسنف فی شیء من الفضائل والاحکام والحدود؟ آیا مؤمن فضیلتی بر غیر بر مسلم دارد؟ و همچنین در احکام و حدود با همدیگه تفاوتی دارن؟ مثلا فرض کنید یه حدودی بر مسلم جاریه، بر مؤمن جاری نیست. مثلا دزدی که رد نمیخوره فرض، یا نه اینطوری نیست. در احکام و حدود و فضائل، مقصود از فضائل دنیوی است، نه فضائل، فضائل ظاهری اسلام. یا احکامی است که کفار ندارن، کفار نمیتونن ارث ببرن، مسلمان ارث میبره. مؤمن یه فضیلتای ظاهری داره، یه احکامی حدود خاصی. حضرت فرمودن لا هما یجریان فی ذلک مجرا باطن، مقصود فضائل باطنی نیست، والله فضائل باطنی که معلوم مؤمن در فضائل باطنی افضل از کافر، از غیر مؤمنه. ولکن للمؤمن فضل علی المسلم فی اعمالهما، بله احکامشون یکیه ولی اعمال اینا افضل از اوناست. و ما یتقربان بهی الالله عز و جل، در اون چه متقرب میشن مؤمن افضله. نماز مؤمن با نماز غیر مؤمن فرق میکنه، روزش فرق میکنه، ولی نمازش همونه، اینم افطار کرده اونم افطار کرده، نماز واجب داره. نهت فرمود قلت و الایسل، به حضرت عرض کرد که همران ابن عین، آه خدای متعال میفهمد من جواب الاسن فلاهو عشر امثالها، کسی کار خیر انجام بده مزدش ده برابره. و زعمت انهم مجتمعون علی الصلات و الزکات و الصوم و الحج، معلوم شما هم فهمودید در عمل که با هم یکی هستن، حدود عملشون یکیست، نمازشون یه نماز، حجشون یه حج، وقتی حجشون یه حج، در اعمال با هم تفاوتی ندارن. و خدا هم فهموده کسی حسنه بیاره فلو اشرم سالها، پس همه یکسانن. چطور افضل است عمل یکی از دیگری؟ در عمل افضلن. قال علیه الله قد قال الله عز و جل فزاید فیضاعف له اضعافا کثیرا. نهت فرمودین این آیه رو نخوندی، فقط اون آیه رو خوندی من جواب الحسن فله عشر امثالها، این آیه رو نخوندی فیضاعف له اضعافا کثیرا. این آیه از کنم 245 سوره مبارکه بقره است. من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، که ملاحظه فرمودید روایت زیلش رو سریع میخونم چون در توضیح این کمک میکنه که حضرت از خدای متعال وقتی این آیه آمد من جواب الحسن فله خیر منها، حضرت تقاضای بیشتری کردن که به امتشون ثواب بیشتر بدن، این آیه نازل شد من جواب الحسن فله عشر امثالها. حضرت تقاضای بیشتر کردن، لحن آیه عوض شد، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرتن، که حضرت فرمودن خدای متعال وقتی میفهمد کثیر یعنی بی حد، دیگه جای دعای بعدی نیست، منتها دیگه عمل باید تبدیل به قرض الحسن بشه. وقت در روایت دیدید قرض الحسن صلت الامامه دیگه، به امام رسید، اعمالش میشه قرض الحسن. اعمالش در وادی ولایت امام بود، جانش و مالش و همه چیشو تقدیم به امام کرد، میشه قرض الحسن. میخواد بهتر بشه دیگه، بعد به اینجا برسید. مال مؤمنه دیگه این آیه، که انا و عزت میخوام میگن این آیه مال همه نیست. قرض الحسن کار مؤمنه، کسی که مؤمن نیست قرض الحسن به خدا نمیتونه بده. حالا این توضیح میخواد. الیس قد قال الله عز و جل فیضاعفه له اضعافا کثیره، فالمؤمنون هم الذین یضاعف الله عز و جل لهم حسناتهم لکل حسنه 70 ضعفا فهذا فضل المؤمن و یزیده الله فی حسناته علی قدر صحت ایمانه اضعافا کثیره و یفعل الله بالمؤمنین ما یشاء من الخیر. علاوه بر این خیرات دیگه هم هست که خدا میتال به مؤمنین عنایت میکنه. من یو تلک من فقط اوتی خیرن کثیرا و امثال اینا. البته یه نکته اینجا داره که حالا حضرت عرض کنم، این که من جواب الحسن فلو عشر امثال ها کردن، نه اینو راجع به مسلمون ها هم حضرت پذیرفتن. ظاهر این ممکنه تقیه باشه یا نکته ای درش باشه، و الا قبلا گذشت که ثواب بر ایمانه، عمل بدون ایمان که ثواب نداره. یا مثلا آثار ظاهری عمل باشه در دنیا، اما آثار باطنی مال ایمانه. بله، کدوم افعال؟ یعنی عملشون فضیلت بیشتر داره. ظاهرش هم اینه که میخوام بگن اونا در عمل یکیه، ولی این فضائلی درش هست که در اون نیست. او آثار ظاهری داره، آثار باطنی داره، اینجوری دیگه. افضل است یعنی فقط آثار ظاهریه داره، اون آثار باطنی هم داره. حالا برگشت به این که خدای متعال عمل اضافه میکنه، فهمید یه اضافه خاصی است مال مؤمنینه، که انه اون آیه اختصاص به مؤمنین داره، اون آیه ناظر به غیر مؤمن نیست. مسلم اعمالش یضاعفه له اضعافا کثیره نیست، بعد مؤمن بشی، وادی ایمانه که وادی این مقدار مضاعف شدن عمله. قل تو رأیت من دخل فی الاسلام علیسه هو داخلون فل ایمان، فقال لا. آن مسلمون مؤمن نیست؟ نه مؤمن نیست دیگه، باز بعد این همه وقت سوال نداره که ولیکن نهو قد عزیف علل ایمان، نسبتی با وادی ایمان برای همون که اول حدیث هم آمد، و عزیفو علل ایمان یعنی تا وارد وادی اسلام نشی نسبتی با وادی ایمان نداری. یه دفعه آدم میخواد مؤمن بشه، هنوز هیچ ارتباطی با نبی اکرم، شهادتین نگفته، حضرت رو نمیشناسه، میخواد، این نمیشه، شدنی نیست. بعد از اونجا شروع کنی بشناسی، اقرار کنی، با حضرت را بیای، نماز بخونی، روزه بگیری، تا آرام آرام درهای عالم ایمان گشوده بشه. سیر میخواد رسیدن به وادی ایمان. ولیکن نهو قد عزیف علل ایمان و خرج من الکفر، از عالم کفر خارج شده، نسبتی با که نهو یه وادی وسطه بین الکفر و ایمان. این عجیبه، وادی اسلام وادی بین الکفر و ایمانه. از ای کافر کفر اومدی، به نسبتی با ایمان پیدا کردی، تا در وادی کفری بیگانه ای، عامل عالم وسط، از عالم کفر خارج شدی، نسبتی با ایمان پیدا کردی. و سأضرب لک مثلا تعقل به فضل الایمان علی الاسلام، ارأیت لو بصرت رجلا فی المسجد اکنت تشهد انک رأیته فی الکعبه، قلت لا یجوز لذلک. یه کسی تو مسجد دیدی میره شهادت بدی، من این آقا تو کعبه بود، نه تو مسجد دیدی، فضیلتی داره در مسجد بودن، ولی غیر کعبه است. قال فلو بصرت رجلا فی الکعبه اکنت شاهدا انه دخل المسجد الحرام، ندیدیش بیاد تو مسجد، یه دفعه تو کعبه دیدیش، میگی این وارد مسجد شده یا نه؟ یا میگی نه، ممکنه تو مسجد نیومده باشه، اومدش نمیشه دیگه، حتما شهادت میدی، شهادت هم شهادت صحیح. قلت نعم همینطوره. قال و کیف ذلک، شما که ندیدی از مسجد داخل بشه، چطور شهادت میدی این وارد مسجد شده؟ قلت انه لا يصل الى دخول الكعبه حتى يدخل المسجد، از لوازم عقلیش معلومه کسی تو کعبه اومده مسجدم وارد شد، من تو مسجد ندیدمش ولی میگم تو وارد مسجد. کنا حضرت میخوام بگن کعبه خودش عین مسجد نیست، که بگه خب کعبه مسجدم هست، نه، این مقام باطنیه، ولی از اونجا باید عبور کنی به این برسی، معبر مسجد. اون نسبتی هم که در روایت قبل میگفت همینه، این مقام باطنی است، از اونجا باید به این ساحت وارد بشی. دو تا ساحته، ورود به ساحت باطنی از ساحت ظاهری ممکنه. یعنی اون نسبتم این یشرک و این باطن از اون ظاهر، یعنی همینا. کسی وارد کعبه شد حتما وارد مسجد الحرام هم شده، نه اینکه مسجد کعبه خودش هم جزء مسجده ها، یا که انه کعبه مقام باطنی است، از اون وادی بعد سیر کنی به این وادی برسی. گفت تو که ندیدی. گفت خب میدونم دیگه، کسی وارد کعبه شده از هوا که نیومده، از هوا هم بیاد از فضای مسجد اومده. نمیشه از فضای مسجد عبور نکنی به کعبه برسی، کعبه وسط مسجد دیگه، درست؟ قلت انه لا یصل دخول الکعبه حتی يدخل المسجد، فقال قد اسبت و احسنت ثم قال كذلك الايمان والاسلام. کسی مؤمن شده از وادی اسلام عبور کرده ولی وارد وادی اسلام شد، نه هنوز به ایمان نرسیده. این روایات باب. حالا باب بعدی هم عرض کردم همین مضمون متا رتبه این اسلام و رتبه نه، یعنی تقدم اسلام بر ایمان. تا وارد عالم اسلام نشی قبل از ایمان نمیتونی بی. همونی که عرض کردم مراتب سیر رو توضیح میده که سیر از وادی کفر اول به وادی اسلام بعد به وادی ایمانه. نمیشه اول وادی ایمان رو طی کنی بعد بیای وارد وادی اسلام بشی، یا اصلا وادی اسلام رو طی نکنی بری تو وادی ایمان. این شدنی نیست. اینو بیشتر در روایات بعدی توضیح میده، البته معارف دقیقه دیگه هم داره. ملاحظه بفرمایید دیگه که دو تا روایت لطیف داره، انشالله میخونیم. والحمدلله.